أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقدم قول مالک بود، ولو بر خلاف اصل مدعی زیاده‌ای باشه که طبق قاعده اولیه مدعی محسوب بشه که مقتضای قاعده لولا قاعده تقدیم قول مالک اینه که مالک مدعیه و علیه البینه، ولیکن عرض ما این بود که مستفاد از برخی از نصوص اینه که قول مالک در تعیین وضعیت استحقاقش ولو به حسب قاعده اولیه مدعی محسوب بشه مقدمه. به این مناسبت بحث رسید به روایت ابی ولادی که این روایت در کلمات قوم به مناسبات مختلف عنوان شده، هم در مکاسب شیخ و به تبع در کلمات دیگران و هم در غیر مکاسب. در کتاب الغصب هم عنوان شده این روایت، از جمله محقق رشتی این روایت رو به مناسبت اختلاف مالک و غاصب در دعوی استحقاق قیمت زائد بر اون چه غاصب میگه، اگر مالک ادعا بکنه مستحق زیاده هست یا نیست. مفاد این روایت این بود که شخص مالک نسبت به عرش مالش یا نسبت مثلا به قیمت مالش اگر مدعی زیاده است، با قسم قول او مسموعه. مالک میگه عرش این مال 100 تومنه، اون کسی که عیب در دستش حادث شده میگه عرشش 70 تومنه. قول مالک با این که زیاده از 70 تومن رو ادعا میکنه، قول مالک مقدمه به حسب این روایت که در روایت آمده بود که تفاوت ما بین قیمت صحت و عیب. بعد راوی گفت فمن یعرف ذلک؟ قال انت و هو، فان حلف یلزمک و ان رد علیک الحلف، تو قسم میخوری و یلزمه. ولی ابتداعا ان حلفه یلزمک، ولو مدعی عرش زیاده است و زیادهی در قیمت بغله. این روایت در مکاسب که مطرح شده، محقق اصفهانی رضوان الله علیه سه احتمال درش مطرح فرموده. احتمال اول این که اصلا این روایت ناظر به موازین قضا نیست، بلکه ناظر به احراز بتی و اطمینانی و قطعیه. ولذا راوی گفت ابو ولاد فمن یعرف ذلک، از کجا شناخته بشه؟ حضرت فرمود انت و هو، شماهایید که میتونید شناخت نسبت به قیمت عرش و وصف صحت داشته باشید. و این که شما میشناسی، او خودش میشناسه، که انه و ناظر به اینه که به واسطه ی حرف هم دیگر اطمینان به قیمت پیدا میکنید. بحث تخاصم و تنازع نیست، بحث اینه که با فرض عدم تردید قیمت شما خودتون سبک سنگین کنید که انه ملاک اطمینانه، اطمینانم به واسطه خود شماها حاصل میشه. این یک احتمال. اگر این باشه روایت ربطی به بحث ما حنفی نداره. این که شخص مدعی که مالک باشه قولش مقدمه نیست، نه. این که اگر قول مالک مفید اطمینانه مسموعه، این ربطی نداره به این که در موازین قضا. خلاصه یکی از موارد اینه که قول مالک و حرف مالک مقدمه. این یک احتمال. استشهادم کرده ایشون بر این احتمال به این که راوی گفت فمن یعرف ذلك، کی میتونه تشخیص بده، شناخت داشته باشه؟ حضرت فرمود انت و هوبه، شماها معرفت میتونید به قیمت پیدا کنید. احتمال سومی رو که ایشون مطرح میکنه اینه که نه، این روایت مربوط به موازین باب قضائه، نه اینکه برای تحصیل اطمینان، نه. ولی مرحوم اصفهانی حرفی میزنه، میفرماد که انه این روایت مثل عده‌ای از موارد دیگه تخصیص در اون البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. مقتضای قاعده اینه که قول منکر مقدم باشه، الا در مثل این مورد که قول مدعی مقدمه. مرحوم اصفهانی میفرماد موارد متعددی هم در فقه به این مضمون هست. پس بنابراین در اون نتیجه‌ای که ما میخواییم یه تفاوت نمی کنه. میشه از موازین قضا. از موازین قضا اینه که حرف مالک مقدمه. اونجایی که اختلاف در قیمت مال مالکه، حرف مالک میزانه. ولو به مالک منکر نگن، مدعی بگن، ولی دا میشه تخصیص در ادله اولیه و قاعده اولیه باب قضا که البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی. این حرف محقق اصفهانی. حالا یادم نیست ایشون اختیاری هم میکنه، به نظرم به همین وجه سوم تمایل داره خود مرحوم محقق اصفهانی. تو برخی از کلمات از بزرگان این روایت که مطرح شده دست و پا زدن، گویا قاعده اولیه ما که البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه یک وحییست که قابل تخصیص نیست، خواستن این روایت رو با اون میزان جور کنن. گفتن خب این روایت که میگه قول مالک که انه ناظره به جاییه که مالک منکره. کجا مالک منکره؟ اونجایی که قبلن بر یک قیمت بالایی تسالم دارن. بعد طرف میگه قیمت پایین آمده تو بازار، مالک میگه نه قیمت بر سابق باقیه. این قاطر هر دو قبول دارن 1,000,000,000 تومان بوده، پس بنابراین الان مطلف باید 1,000,000 تومان بده. اختلافشون اینه که آیا الان هم تو بازار 1,000,000,000 یا قیمتش آمده پایین 700,000,000 تومان شده. نه به سبب نقص، به سبب قیمت سوقیه. یعنی سعی کردن مالک که قولش مدعی زیاده است رو به منکر برگردونن. کی میشه مالک منکر در حالی که مدعی زیاده است؟ اونجایی که ادعا بکنه قیمت قبل باقیه. اون آقایی که منکر زیاده قیمته، اون ادعا میکنه که قیمت بالای قبل پایین آمده، پس اون میشه مدعی. یعنی اونی که میگه قیمت کمتره میشه مدعی. و حالان که آخی چه آیه ای نازل شده بود بر این که الا ولا بود باید همیشه مدعی و مدعی زیاده باید قولش با بیانه اثبات بشه؟ مگر خود بزرگان ندارن که الاشیاء کلها البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعا علی الا الدم فان البینت علی المدعا علی و الیمین علی المدعی. خب این روایتی که اصلا مخصص متصل داره که در برخی از موارد با این که شخص مدعیه قولش مسموعه، قولش مسموعه، نه این که با بینه مسموعه، قولش با یمین مسموعه. حالا چه اشکال داره به قول محقق اصفهانی 5 مورد دیگه هم اینجوری در فقه داشته باشیم قول مالک مسموع باشه؟ این که الا ولابد بخوایم این روایت رو طبق قاعده جور کنیم، من به نظر من این اجتهاد در مقابل نصه و این موجب میشه که به اجماع در برخی از موارد وثوق و اطمینانی باقی نباشه. ولذا به نظر ما این روایت، روایت ابی ولاد، دلالت محکمی داره بر این که قول مالک در تعیین قیمت کالا مقدم بر قول متلف یا وامن یا واسه. مثلا فرض روایت تلف عین و تلف وصفه، این که فرض تلف عین قول مشتری مقدمه دلیل خاص که نداشت. اگر دیدید آقای خویی تفصیل داد گفت دلیل قبول قول بایع اطلاق نداره نسبت به فرض تلف، چون تعبیر در روایت آمده و تراد در روایت ابن یزید تتارکا بعد از آنی که فرمود القول قول رب سلعه او یتتارکا یا یتتارکا، اطلاق نداره. نه اینکه دلیل داشتیم برای اینکه قول بایع مع تلف مسموع نیست، مع تلف و طبق قاعده گفتن قول قول مشتریه. قاعدش این چیه؟ البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علی. و لای خویی قبول داشت که اگر روایت اطلاق می داشت ما اونو تخصیص می زدیم قاعده البینت علی المدعی رو، کما این که نسبت به مورد وجود عین تخصیص می زنیم اون قاعده رو. آقای خویی فرمود در صورت وجود مبیع هم قول بایع خلاف اصله، چون بایع مدعی ثمن زیاده است، ولیکن دلیل میگه قول بایع. چشم اجرت دیگه، اینجا اجرت نه، در مورد عینه نه در مورد اجرت. قیمت عین در غیر بیع، در جایی که تلف، اما مربوط به قیمت عینه، منتها در مورد غصب.
خب بغله رو کرایه داده بوده،
کرایه داده بوده نداره.
بحث متبایعان که مبی تلف شد و بس مدنه میشه، آقای خوبی فهمیدن اونجا طبق قاعده مشکل کنید.
بله.
این روایت اونجا رو شامل نمیشه که بگیم اونجا قول مالک مقدمه.
بعید نیست که چرا؟ ولذا عرض کردم که این روایت اصلا در مورد بیع هم نیست، اما در فرضیه که تلف شده، اینم در این جهت با اون مورد مشترکه. قیمت بغله رو بعد از تلف بخوان بسنجن دیگه، منتها مورد اون روایت بیع بود، مورد این روایت غصبه. مرحوم شیخ در نهایه و عده دیگر از جمله شیخ در نهایه در مورد غاصب، اگر مالک بله ببینم در مورد غاصب یا در مورد ودعی، بله اون که در مورد غاصبه مرحوم شیخ مفیده، مرحوم محقق رشدی در کتاب الغصب نه در کتاب القوائش یه مسئله‌ای رو عنوان کرده و اون که اذا اختلف الغاصب و المالک فی مقدار قیمت العین. غاصب آمد مالی رو از مالک غصب کرده، بعدم تلف شده، خب حالا باید قیمت بده. مالک میگه قیمت مال من کذا، غاصب میگه کمتر. مرحوم محقق رشتی میفرماد مشهور بین سابقین بر شیخ و شیخ، شیخ طوسی و من سبقه، کما قیل، اینه که قول مالک مقدمه. این همین مسئله ما نحن فیه، یعنی قول مالک در تعیین قیمت. هیچ نص خاصی هم برش ادعا نکردن تو اون کلمات سابقی، یعنی بگیم یک روایتی بیاد بگه مالک و غاصب، ولی مشهور اینه. ولی متأخرین، مشهور بین محققین متأخرین اینه که قول غاصبه. بله، عبارت مرحوم رشتی تقریبا اینه: لو اختلف المالک و الغاصب فی قیمت التالف فل اکثر قبل زمان شیخ علی ما نقل تقدیم قول المالک و هو مما ورد فی محکی نهایت و المقنعه. قبل از شیخ این، شیخم در نهایه، مفیدم در مقنعه. و المشهور من محقق المتأخرین و تابعیهم تقدم الغاصب. خب اینی که شما تو کلمات متأخرین الان میبینید در اختلاف در اجرت میگن قول مستأجره، در اختلاف در قیمت قول وامنه، حالا گیرنده غاصب، در اختلاف بایع و مشتری بعد از تلف قول کیه؟ مشتریه. اینا اجماعی بر ما درست دیگه نخواهد کرد. من با این تتبع قصیری که کردم الان میبینم عده‌ای از کلمات خلاصه متأخرین طبق قاعده ای مشی کردن، ولی سابقین یه جور دیگه ای گفتن. من بعید نمیدانم سابقین که در اختلاف مالک و غاصب گفتن قول مدعی مالکه، یا بر اساس روایت القول قول رب السلعست، یا بر اساس روایت ابی ولاده، و یا مشابه این از برخی از روایات. چون دیروز ایشون های رضوی بعضی از روایات و از دعائم بود، خلاصه ایشون بود یا غیر ایشون، هر باز یادم رفت و ردت شدم، شما بود روایت دعائم آقای غفاری یه از دعائم، یه روایتی که باز به مضمون روایت میشه گفت ابی ولاد میتونه باشه. آقای غفاری خودتون روایت رو بخونید، روایت دعائم رو عن المتکارین. متکارین یعنی موجر و مستأجر. یختلفان فی الکرا قبل از سکنا، قبل از آنی که خونه رو مستأجر ساکن بشه، مستأجر میگه من اینجا رو به 50 تومن اجاره کردم، مالک میگه به 100 تومن به اجاره دادم. مشهور چی میگن؟ قول مستأجر دیگه. حالا این روایت روایت دعائم.
حال القول و قول رب الدار و یتخالفان و یتفاسقان.
القول قول رب الدار، اون روایت داشت القول قول رب السلعه در بی، این میگه القول قول رب الدار.
اتخالفان همش؟ اتخالفان همش؟ بله.
بله القول قول رب الدار، بعد حالا اونو معنا میکنم و یتحالفان و یتفاسخان، یعنی این که قول قول مستأجر نیست، قول قول یعنی این نظیر همون روایت میشه که القول قول رب السلعه او یتتارکا، القول قول رب الدار و الا، یعنی القول قول رب الدار یعنی چی؟ یعنی که قول او مسموعه به زیاده، و این مثل اونه که او، این واو هم احتمالاً او بوده یا واو به معنای او، القول قول رب الدار یعنی در زیاده اجرت، و یتفاسخان و یتحالفان و یتفاسخان یعنی او اینجوری، مثل اینکه القول قول رب السلعه او یتتارکا، غیر از این معنا نمیشه، میشه تحافظ. القول قول رب الدار یعنی زیاده اجرت، خب و یتفاسخان اگر بناس که یتفاسخان قول قول رب الدار نشد دیگه، معنا نداره القول قول رب الدار که ادعای اجرت زائده میکنه، و اگر یتفاسخان دیگه هیچی به هم میخوره معامله، قول قول رب الدار نشد. یه عبارت دیگه هم، این عباراتی بود که من دیدم، یه عبارت هم مرحوم شیخ مفید در مقنعه در رابطه با غاصب داره که در اختلاف بین مالک و همونی که الان از محقق رشدی خوندیم، در مقنعه این عبارت آمده که خلاصه تعیین قیمت از قبل صاحب المتاع که مالک. حالا غرض من از سرد این عبارات و ذکر این عبارات متعدد اینه که در مسئله اجماع تعبدی به رخ ما نکشید، در مسئله ای که میبینید مشهور متأخرین یه حرفی زدن، مشهور سابقین خلافش رو گفتن، به قول محقق رشدی در محکی از سابقین اینه که گفتن قول قول مالک، در حالی که متأخرین گفتن قول غاصب مثلا. خب دیگه اینجا اگر ما گفتیم قول قول مالک طبق روایت معتبره، روایتی که مثل محقق اصفهانی دلالتش رو پذیرفت، حالا ایشون هم نپذیره نپذیره، ما تابع این نیستیم که دلالتشو همه بپذیرن، به نظر ما روایت دلالت خوبی داره و اینکه قول قول مالکه، و لذا نتیجه این میشه که در مورد اختلاف در مقدار حتی اجاره، در اختلاف در ثمن، در اختلاف در بیع و اجاره، تمام این موارد رو گفتیم طبق روایت ابن یزید قول قول مالکه، منتها اونی که در روایت ابی ولاده در مورد تقدیم قول مالک، اونجایی که حتی مالک معامله ای از او شکل نگرفته، در جایی که غاصبی مال مالک رو غصب کرد، ولذا مورد روایت غاصبه، نداره اما کرایه ای داده که او تخلف کرده از اون مورد اجاره، ولذا شد غاصب. ولذا این که دیدید اگر یادتون باشه دیروزم گفتیم مؤیدش این روایت، چون این روایت در مورد غاصبه، ممکنه بگیم که غاصب یؤخذ به اشق الاحوال و این مورد خصوصیتی داره. عمده دلیل ما بر تقدیم قول مالک روایت ابن یزید، اطلاق اون روایت و روایت ابی ولاد هم که موردش غاصبه، مؤید همون جهته، و فقها هم در عده‌ای از کلمات بعید نیست به روایت ابی ولاد استناد کرده باشن. چیزی که در روایت ابن یزید میخوام ضمیمه بکنم، دیروز عرض نکردم، اینه در روایت ابن یزید آمده بود القول قول رب السلعه او یتتارکا، اگر گفته بود القول قول رب السلعه، خب میگفتیم قول مالک، ولی او یتتارکا درش آمده. در این که روایت دلالت میکنه بر نفی قول مشهور هیچ تفاوتی نیست، این زمیمه باشه یا نباشه تفاوتی نیست. مشهوری که قائلن در اختلاف در ثمن تفاسخ، یا در اختلاف در اجرت قول مستأجر، این روایت میگه نه در اختلاف در اجرت قول مستأجر نه. اما این آیت تارکا اگر مفادش این باشه که القول قول المالک الا ان یتفاسخا، یعنی منظور این باشه که الا این که به اصطلاح با توافق معامله رو فسخ بکنند، خب این معنیش این میشه القول قول المالک، مگر این که با توافق با هم دیگه، خب توافق اینجا خصوصیتی نداره. ولیکن به نظر میاد این روایت میخواد بگه که شخص طرف مقابل غیر مالک هم ولایت بر فسخ داره، یعنی این که تخییر بین دو امره، یا باید مشتری قول مالک رو بپذیره قول رب السلعه، یا اینکه فسخ بکنه. در این که قول مشتری ارزشی نداره اتفاق در نظر مشهور که گفتن قول مشتری، نه مشتری اونجایی که یعنی در مثل مستأجری که منکر زیاده اجرته، این روایت میگه قول قول رب السلعه، نه قول قول مستأجر در تعیین اجرت. رب السلعه ولو اجرت زائد ادعا بکنه. آیت تارکا یعنی این که مستأجر حق داره بگه من به معامله راضی نیستم به هم بزنیم، اما این که مالک ملزم بکنه، حرف آقای خویی و مشهور این بود که در اجاره بعدم خواهد آمد، اجاره اگر مردد شد بین زیاده و نقیصه قول قول مستأجره که مدعی نقیصه است، این مفروغ عنه که قول قول او نیست. از این تعبیر که القول قول رب السلعه آیت تارکا، اگر فهممون از این باشه که با توافق معامله رو به هم بزنن، این مؤکد این میشه که القول قول رب السلعه. ولی اگر گفتیم آیت تارکا یعنی هر کدومشون ولایت دارن اون جنسی رو که خریدن یا اجاره کردن بگذارن پیش طرف، مالش رو بردارن برن به کارشون، یعنی هر کدومشون حق متارکه دارن، این نتیجهش این میشه که هر کدوم حق فسخ دارن، نه تقایل. اگر تقایل بود یعنی این که فسخ هر کدوم منوط به رضایت دیگری، این معناش این میشه که القول قول رب السلعه، چون جایی که تقایل باشه این دیگه نیاز به نفس خاص دیگه نداره، همه جا طرفین کسی که خیارم نداره در معامله لازم با تقایل معامله حل میشه. ولی از این تعبیر که مرحوم آقای خویی هم ازش انفساخ فهمیده بود، مرحوم آقای خویی از همین تعبیر انفساخ فهمید، القول قول رب السلعه آیت تارکا، آیت تارکا رو آقای خویی فهمش از این بود که هر کی جنسی رو که گرفته بگذاره مال خودش رو برداره بره به کارش. خب این معناش اینه که چون تخییر بین قول مالک و انفساخ که معنا نداره، بگه مخیرن بین قول مالک و بین انفساخ، اونی که وادار کرد ما تو این روایت یک خلاصه اما و اگری پیدا بکنیم، بعد از آنی که عرض کردم قول مشهور این روایت رد کرد، اینه که در روایت داره آیت تارکا، یتتارکا، اگر معناش یتقایلا، خب این معناش اینه که القول قول المالک، مگر توافق بر حل معامله بکنن. ولی اگر گفتیم یتتارکا یعنی هر کدوم ولایت دارن بر متارکه، این معناش این میشه که یا باید مشتری قول صاحب مال رو بپذیره یا معامله رو فسخ بکنه، ولی مالک دیگه حق نداره طرف مقابل رو ملزم بکنه، بگه باید زیاده رو بپذیری. اگر اختلاف داشتن در اجرت، مالک میگه اجاره دادم به 100 تومن، مستأجر میگه اجاره کردم به 50 تومن، اینجا القول قول رب السلعه، مالک که میگه 100 تومن او یتتارکا، مستأجر خونه رو تحویل بده مالو برداره ببره، ولی مستأجر حق نداره به مالک بگه که خونم دست من، 50 تومنم بیشتر بد نمیدم. این اون چه در نهایت به نظر ما در رابطه با این روایت میرسه. نه دیگه مجمل از این جهت نمیشه که اون چه مشهور گفتن که قول مستأجر مقدمه، اون حرف حرف درستی نیست. روایت در رد قول مشهور هیچ قصوری نداره. روایت در این که انفساخ نیست هیچ قصوری نداره، چون مشهور حتی در بیش گفتن یتحالفان و بعد از تحالف یحکم بال انفساخ، روایت نگفت یحکم بال انفساخ، اصلا تحالفی در کار نیست. مقتضای روایت این بود که یا قول مالک که مدعی زیاده است، یا با این بیان آخری که عرض کردم، هر دو ولایت بر فسخ دارن. هر دو ولایت بر فسخ دارن به این معنا که مالک اگر مشتری حاضر شده، اون مستأجر به مدعای مالک اصلا حق به هم زدن معامله هم نداره. مالک میگه من اینجا رو به 100 تومن اجاره دادم، مستأجر میگه بگیر، حرامت باشه بگیر این 100 تومن، من که میگم 50 تومن، تو بگی 100 تومن یا این 100 تومن، دیگه مالک حق به هم زدن نداره دیگه. اگر قسم نخورد مشتری بر نفع زیاده قسم میخوره، معامله تثبیت میشه با همون اجرت عقد. اگر هر دو نکول از قسم کردن، ادعای هیچ کدوم ثابت نمیشه، ولذا ادعایی هیچ کدوم که ثابت نمیشه، یعنی اجارهی به نقیصم ثابت نمیشه، به زیادم ثابت نمیشه. ولی در این حال مایی مروایت، روایت میگه حالا علا تقدیر رنکوله ما القول قول المالک الا ان یتتارکا، یعنی این آقا باید پول زیاده رو به مالک بده طبق اون چه از روایت استفاده میشه، مگر اینکه معامله رو فسخ بکنه، بگه که من خلاصه این کالا اینو پس بده پولیشو پس بگیره. حق نداره برخلاف اون چه مشهور گفتن. مشهور دو حرف داشتن، در برخی از موارد قائل به انفساخ شدن، اونجایی که اختلاف به متباینه این باشه، بایع میگه فروختم به این بخاری ثمن بخاریه، مشتری میگه خریدم به این نیست، مشهور گفتن انفساخ، روایت رد انفساخ میکنه. کما این که روایت مفادش اینه که اگر اختلافشون به تباین نیست، به زیاده و نقیصه است، مالک میگه اجاره دادم به 100 تومن، مستأجر میگه اجاره کردم به 50 تومن، مشهور گفتن قول قول مستأجره، روایت میگه باز قول قول مالکه در ادعای زیاده. منتها اون امری رو که امروز اضافه کردیم، تا دیروز میگفتیم قول قول مالکه، اصلا مشتری اون طرف مقابل حق به هم زدن معامله رو نداره. اگر یادتون باشه سابق این بحثایی که اشاره کردیم، گفتیم نگید به مشتری به طرف مقابل اجحاف میشه، اگر مشتری مغبون باشه خیار قبض و روی شأن دیگری داره، ولی فرض اینه که اگر به زیادم باشه او مغبون نیست. خب حالا که مغبون نیست، القول قول المالک، و مشتری ملزمه به این که حرف مالک رو بپذیره. فقط اونی که امروز اضافه کردیم اینه که ظاهر اویت تارکا اینه که مشتری حق فصف داره. اول اینا هست کردم دیگه، یعنی این که تقایل اول که اینو میگفتیم تقایل، اما میگه مخیرن بین این دو. خب مخیرن تقایل که دیگه نیاز به آخه گفت قول رب به سلف هست چی شد هر دو را... پس بنابراین حرف او رو گوش کنی یا راضیش کنی، فرض اینه او راضی نمیشه. خب نه دیگه، معامله جدید که تو روایت نیامده، او یترا و یا به سعر جدید دیگه. آقا دیگه یه مقداری دیگه به روایت چیزی دمیمه نکنید، ما این مقدار به دست ما آمده. القول قول رب سلعه او یترا کن، هم دیگه رو رها کنن، متاع رو بده به فروشنده پول خودشو پس بگیره. بی خدا ها نمی کنه دیگه، وقت که برا شد نه یتتارکا همدیگر رو رها کنن نیست. یتتارکا تعبیر آقای خویی در توضیح روایت این بود، یت رو کل من هما ما عندهو الالآخر، یت رو کل من هما ما عندهو للآخر، نه اینکه یقه همدیگر رو رها کنن.
باید این کار رو بکنن یا میتونن این
کار رو بکنن؟ آی خویی که قائل به انفساخ شد، آی خویی رو به انفساخ معنا کرد. آی خویی فرمود که اصلا در این مورد بعد از تحالف انفساخ. یتتارکارم گفت یعنی یت رو کل من هما ما به یدهی الالآخر. یعنی اگر تحالف کردن اون وقت برا شد القول قول رب سلعهشون فرمود، اون وقت یت رو کل من هما ما عنده للآخر. حالا که من نمیدونم آقای خویی این چی کشوش کار میکنه، ولی مرحوم آقای خویی که انفساخ قائل شد روایت رو به انفساخ معنا کرد. عرض من این بود که تخییر بین انفساخ و القول قول رب سلعه که معنا نداره، یعنی مخیرن بین انفساخ، چون انفساخ به ید اونا نیست دیگه، انفساخ قهریه، تخییر بین انفساخ و القول قول رب السلام معنا نداره. این منشأ شد که ما بگیم معنای یتتارکا یعنی یتفاسخا.
یتفاسخا یعنی یه نفر به تنهایی میتونه،
آره دیگه، یعنی کل من ماله ان یفسخ. این میشه تقایل، این اگر میشه تقایل، اگر تقایل باشه دیگه القول رب السله دیگه یعنی چه؟
هر دو راضی نمیشن.
میدونم کلام اینه که پس بنابراین باز شد القول قول رب السله. آیه من آخه تأخیر بین این که طرفه یا باید راضی بشید یا قول مالکه، این معناش اینه قول مالکه دیگه، او دیگه نداره. اگر براست هر دو یا باید راضی بشید، خب فرض اینه که هر دو که راضی نمیشن قول مالکه دیگه. والحمدلله رب العالمین.